از دور زدن تحریم‌های آمریکا با تکیه بر روابطش با روسیه و چین ناامید کرده. وزیر خارجه قطر در مصاحبه‌ای گفته که به عنوان یک کشور کوچک نمی‌تواند خصومت بین کشورهای بزرگ را تحمل کند. موضوعی که گرچه ایران به آن اقرار نمی‌کند، اما رایزنی‌هایش با کشورهای دوستی همچون قطر و عمان نشانگر نگرانی فزاینده تهران از احتمال شکست گفتگوهای احیای برجام است. شرایطی که در صورت وقوع کار ایران را برای لغو تحریم‌های آمریکا دست کم به این زودی‌ها بسیار سخت خواهد کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که عنوان شد، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران برای دیدار با سلطان عمان به مسقط سفر میکنه. گفتگو میکنیم در این رابطه با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، پیشتر سلطان قابوس در زمان سلطنت بر عمان نقش کلیدی رو به عنوان میانجی بین این کشور و برخی دیگر از کشورها ایفا میکرد. حالا هدف از سفر آقای رئیسی به این کشور چه هست؟ آیا عمان میتونه همچنان نقش قبلی خودش رو در قبال جمهوری اسلامی و یک جور موازنه بین دیگر کشورها قرار کنه؟
نخست باید توجه بکنیم که این دعوت، این سفر در پی دعوت سلطان هیثم، سلطان کنونی عمان انجام شده. به نظر من چند دلیل رو میشه براش در نظر گرفت. یعنی از دو طرف انگیزه های در چند صد انگیزه دارن برای انجام این سفر. نخست باید در نظر بگیریم که روابط بین ایران و عمان در سالیان اخیر افزایش پیدا کرده. در پایان سالهای سلطنت ملک قابوس تا به امروز هم جمعیت ایرانی هایی در عمان افزایش پیدا کرده، هم به طور نسبی مرابطات تجاری و سیاسی. البته هنوز در سطح بالایی نیست، ولی دو طرف منافعی دارن که این گسترش پیدا بکنه. مسئله به خصوص انایه سلطان هیثم، به خاطر اینکه عمان روابط خوبی هم با آمریکا داره و تنه صدایی بین دو کشور و میانجیگری به نفع عمان هم هست. بعد از طرفی هم هر صورت کماکان هنوز دور هشتم مذاکرات وین در وقفه به سر میبره و هر کدوم از کشورهایی که به حال نگاه مثبتی دارن به اینکه روابط اختلافات بین ایران و آمریکا کمتر بشه، برجام بازسازی شه مثل عمان و قطر، سعی میکنن در این خصوص تلاش بکنن. اما ابراهیم رئیسی یکی از برنامه‌هاش از بعد به در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و شروع به کار بهبود روابط با همسایگان قرار داده. بنابراین اون هم کوشش میکنه که این روابط رو گسترش بده و در نظر بگیره در بین کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس تنها عمان و قطر هستن که روابط نسبتا خوبی رو دارن، دو حدی هم کویت و خب روابط تیره به ایران با عربستان و تا حد بحرین و تا حدی هم امارات داره. این سفر از این جهت هم کمک میکنه به حال به اون مذاکراتی که بین دولت‌های ایران و عربستان سعودی هم برقرار هست و یک نگاهی هم ایرانی‌ها دارن که سعی بکنن مانع از این بشن که عمان هم بپیونده به امارات و بحرین در عادی سازی روابط با اسرائیل. این هم باز دوباره یکی از دلایلی هستش که جمهوری اسلامی می‌کوشه که به هر حال اثرگذار بشه بر تصمیمات سیاسی عمان.
آقای افشاری، به قطر شما میان صحبت‌هاتون اشاره کردین. امیر قطر هم ابراز امیدواری کرده برای احیای برجام و اعلام آمادگی برای کمک در این زمینه. کلاً قطر و دیگر کشورهای منطقه چه کمکی میتونن بکنن برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و غرب؟ وزن قطر و سایر کشورهای منطقه در این رایزنی‌ها چقدر هست؟
سوال خوبی رو کردین. این توضیح رو بدم که این بار در مذاکرات بازسازی برجام نقش قطر پررنگ‌تر از عمان است. میشه تا حدی گفت که قطر الان میخواد جایگزین عمان بشه در خود مذاکرات برجام. این دو کشور کوچک هستن، ولی نکته مهم در مورد قطر این هستش که به دلیل به هر حال برخورداری از منابع غنی گازی و نفتی و جایگاهی که در ترانزیت انرژی در جهان داره، موقعیت راهبردیش بزرگتر از موقعیت مثلا قلمرو به سرزمینیش است. ولی در مورد قطر نکته جالبی که سالها هست سرمایه گذاری کرده بر روی توان میانجیگری هست. یعنی قطر رو اساسا تبدیل کردن به یک منطقه‌ای برای مذاکرات بین طرفین متخاصم و از این منظر در سیاست خارج دنیا برای خودشون جایگاه تعریف کردن. مثلا مذاکراتی که بین مقامات آمریکایی و مقامات طالبان در زمان دولت کرزای و همچنین دولت اشرف غنی، این در قطر بود و این نکته خیلی جالبی هست به نوعی و در این جایگاه هستش که قطری ها میخوان که همین نقش رو هم، یعنی به نوعی یک ناهموار کننده، تسهیل کننده رفع اختلافات بین ایران و آمریکا بر سر مذاکرات نوبرجامی یا بازسازی برجام بشن. باز نکته مهمتر این هستش که قطر به دلیل و حال برخوردی که با عربستان سعودی و امارات داره و با حال کمکی که ایران بهش کرد، به حال جمهوری اسلامی ایران کرد، یه خود نگار راه برده تری در بین کشور جنوب خلیج فارس داده که روابطش رو با ایران نزدیکتر میکنه. اما به هر صورت این که میانجیگری قطر، عمان یا هر کشور دیگری چه نقش رو میتونه داشته باشه، از اون نقش محدودی هست. مسئله اصلی در تصمیم سیاسی هستش که باید در تهران و یا واشنگتن گرفته بشه، که باز به طور نسبی به نظر من این هستش که در تهران این اتفاق باید بیفته تا این بنبست ایجاد شده برطرف بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. در حالی که بر اساس گزارش‌ها نیروهای ایرانی و متحدانشان در حال در دست گرفتن پایگاه‌هایی هستند که روسیه در سوریه تخلیه می‌کند، اسرائیل با ادامه و حتی تشدید حملات خود در تلاش است جلوی افزایش قدرت و حضور نظامی متحدان جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان را بگیرد. این تحولات همزمان شده با از دست رفتن اکثریت پارلمانی گروه حزب الله در لبنان، موضوعی که می‌تواند به کاهش نفوذ این گروه در سیاست منطقه منجر شود. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
حمله موشکی اسرائیل به حومه دمشق، پایتخت سوریه و مناطقی در نزدیک فرودگاه بین المللی دمشق در بامداد شنبه، حمله ای که بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم سه کشته از میان نیروهای دولتی بر جای گذاشت. این حمله ساعاتی پس از توییت افیخای ادرایی، سخنگوی ارتش اسرائیل، درباره نقش رضا صفی‌الدین، همسر دختر قاسم سلیمانی، در قاچاق اسلحه ایرانی به لبنان صورت گرفت.
مسیر انتقال اسلحه که توسط رضا سید هاشم صفی‌الدین، فرزند سید هاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان مدیریت می‌شود، کشف شد. او از پست بلندپایه خود و از زیرساخت‌های کشور لبنان برای کمک به پسرش به منظور انتقال اسلحه راهبردی از ایران به لبنان استفاده می‌کند.
بنابر گزارش ها یکی از اهداف حمله اسرائیل محموله مهمات ارسال شده از ایران برای حزب الله بوده که از فرودگاه دمشق در حال انتقال به لبنان بود. این تحولات میدانی چند روز پس از آن است که حزب الله و متحدانش در انتخابات لبنان اکثریتی را که پیش از این در پارلمان در اختیار داشتند از دست دادند.
بند ایران احنا اولویی
بدون شک برای ایران ما یک اولویتیم. اکثریت پارلمان سابق که حزب الله اون رو رهبری میکرد برای ایران عامل نفوذ بزرگیه و ایرانی ها هم اون رو مخفی نمیکردن. اونا میگفتن 4 پایتخت توی جهان تحت نفوذشون قرار داره که بیروت در صدر اوناست. از سوی دیگه حزب الله رو دارن که بازوی نفوذ ایران تو منطقه است. پس تو اولویت بودن لبنان برای ایران شکی نیست.
این نتایج در حالی حاصل شده که عمده ترین گروه سنی لبنان، یعنی جریان المستقبل که از سوی عربستان سعودی حمایت می شود، از شرکت در انتخابات امتناع کرده بود. اما در مقابل برخی دیگر از نیروهایی که در تضاد با حزب الله حمایت شده از سوی ایران هستند توانستند در پارلمان قدرت بگیرند.
به نظرم کشورهای غربی یعنی آمریکا و اروپا باید از اون چیزی که توی لبنان پیش اومد خوشحال باشن. اونا حتما از کاهش نفوذ حزب الله خوشحالن. البته توهمه اگه فکر کنیم حزب الله از بین رفته یا دیگه قدرتمند نیست، بلکه هنوز قدرتمنده، اما از هیمنش بر لبنان به میزان قابل توجهی کم شده، چون متحد مسیحیش خیلی ضعیف شده. در مقابل دشمن مسیحیش که گروه نیروهای لبنانه، ثابت کرده که توی جامعه مسیحی بسیار نیرومندتر از متحد حزب الله یعنی جریان آزاد ملیه.
از سوی دیگر گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه روسیه به دلیل نیازش به نیرو در جنگ اوکراین در حال خارج کردن نظامیانش از سوریه است. بنابر این گزارش‌ها روسیه پایگاه‌هایی را که در سوریه تخلیه می‌کند در اختیار نیروهای ایرانی و حزب‌الله لبنان قرار می‌دهد. مسئله ای که علاوه بر اسرائیل بسیاری دیگر هم از آن ابراز نگرانی می کنند. از جمله ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در جریان سفر اخیرش به آمریکا. در روزهایی که بار دیگر نشانه های از ادامه مذاکرات احیای برجام و بهبود نسبی روابط تهران و غرب به چشم می خورد، جمهوری اسلامی به شکل موازی به دنبال استفاده از موقعیت و تقویت جای پای خود در منطقه است. موضوعی که اسرائیل به هیچ وجه از آن راضی نیست و بارها هشدار داده که آن را بر نمی تابد. اسرائیل و غرب تا کنون برای مهار ایران تا حدودی روی روسیه حساب می کردند. تغییر شرایط بین المللی اما این محاسبات را هم برهم زده. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بر اساس آمارهای یوروستات، نهاد رسمی آماری اتحادیه اروپا، طی 3 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی کشورهای عضو این اتحادیه حدود 277 میلیون یورو واردات از ایران داشتند که نسبت به دور مشابه سال قبلش حدود 40% افزایش داشته است. همچنین صادرات اتحادیه اروپا به ایران با رشدی بیش از 18% به 1,054,000,000 یورو رسیده. بررسی میکنیم این ارقام و آمار رو با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد. آقای علوی، چه دلایل این افزایش بازرگانی خارجی ایران با اتحادیه اروپا رو توضیح میدن و در قیاس با گذشته شاهد چه تغییراتی هستیم؟
خب اگر یک نگاه تاریخی بیندازیم، از مثلا طی 12 سال گذشته می‌بینیم که بالاترین حجم تجارت خارجی ایران و اتحادیه اروپا نزدیک 27 میلیارد یورو در سال 2011 بوده. بعد از اون دچار نوسان شدیدی شده این بازرگانی خارجی و به دنبال تحریم‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کنه، اما در پی اجرایی شدن برجام طبیعی است که این تجارت دوباره رشد میکنه، به نزدیک 20 میلیارد یورو در سال میرسه. اما با تشنجاتی که بین به هر حال اتحادیه اروپا، امریکا و ایران اتفاق میفته و به هر حال خروج امریکا، طبیعی است که ما شاهد نوسان بسیار شدیدی هستیم و البته به کف این معاملات میرسیم و تجارت خارجی به شدت نزول پیدا میکنه، چرا که اصلی ترین صادرات ایران یعنی نفت دیگه جزء سبد صادراتی ایران به اروپا نیست. البته اما خب با توجه به سیاست های اخیر دولت جو بایدن که به هر حال اغماز میکنه در مورد تحریم ها و اجازه میده که به هر حال به نوعی تسهیلات قائل بشن برای صادرات ایران به خارج، طبیعی است که اتحادیه اروپا هم همین سیاست رو دنبال میکنه. بنابراین یکی از دلایل افزایش این معاملات ایران با اتحادیه اروپا یکی همین ایجاد تسهیلاتی است که از سوی اتحادیه اروپا اعمال میشه و البته این به نوعی میشه گفت یه پشتوانه است برای ادامه به اصطلاح این مذاکرات احیای برجام. بنابراین دلیل سیاسی، اما یه دلایل اقتصادی هم برای این قضیه وجود داره. بیاد بیاریم که به هر حال اقتصاد جهان از این بحران کووید 19 عبور کرد و طبیعی است که بازرگانی جهان در همه جای جهان افزایش پیدا کرده، بخصوص این که به هر حال اقتصاد اروپا بزرگ شده و طبیعی است که این به اصطلاح معاملات اگر افزایش پیدا بکنه چندان شگفت آور نیست. اما اگه بخوایم مقایسهش کنیم با اون دوران شکوفایی تجارت ایران به اتحادیه اروپا، به واقع میشه گفت که این افزایش چندان چشمگیر به نظر نمیاد.
و ساختار بازرگانی خارجی ایران و اتحادیه اروپا چه تغییراتی رو آقای علوی نشون میدن؟ چه محصولاتی عمدتاً بین طرفین صادر و وارد شده؟
اگر نگاهی بیاندازیم به گذشته، مهمترین قلم سبد صادراتی ایران به کشورهای اروپایی خب نفت و مشتقات نفتی بود و همچنین فرش، خاربار یا فرزند خشکبار و برخی از کالاهای معدنی و همچنین سبزیجات یا اموری از این قبیل، میوه ها مثلا. اما به دنبال تحریم ها این سبد دچار دگرگونی شد، نفت و مشتقات نفتی از اون خارج شد و طبیعی است که اون چه باقی مانده همین به اصطلاح صادرات فرش و کالاهای سنتی، خوشبار و برخی از محصولات معدنیه. منطقه از این طرف باید نگاه بکنیم ببینیم که صادرات اروپا به ایران هم البته تغییرات چندانی نکرده، همون شیوه سنتی است، یعنی ماشینالات سنگین، نیمه سنگین، حمل و نقل و البته مواد اولیه و به اصطلاح واسطه. خب به این دلیله که ساختار اقتصادی این مناطق چندان دگرگونی چندانی پیدا نمی‌کنه و در نتیجه میشه گفت که اون ساختار حقیقی اقتصادها خودشو تحمیل میکنه به بازرگانی، چیزی که الان شبیه در واقع شاهدش هستیم.
و آقای علوی اگر که کوتاه برامون توضیح بدید که آیا امیدی هست، امکانش هست که بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا گسترش پیدا کنه، اونم با توجه به شرایط پیچیده احیای برجام؟
خب این تاریخ 12 ساله یا حتی بیشتر، تاریخ 40 ساله رو نگاه بکنیم معاملات، میبینیم که نوسان بسیار شدیده. به نظر میاد که عنصر سیاسی خیلی دخیله در این قضیه، این که فرضاً حاکمیت اجتناب بکنه از تنش در منطقه یا فرضاً مسائل حقوق بشری رعایت بکنه و این سیاستاشو تغییر نده دائما، در غیر این صورت امیدی نمیشه داشت به این که ما شاهد این باشیم که بازرگانی خارجی ایران با اتحادیه اروپا افزایش پیدا بکنه و اون هم به شکل پایدار و البته مفید به حال اقتصاد ایران.
بله، بسیار ممنونم ازتون احمد علوی، از اینکه با ما همراه بودید. اعتراضات مردمی به گرانی مواد غذایی در بعضی از شهرهای ایران همچنان ادامه دارد. با وجود انتقادها اما برخی مقامهای دولت مدعی کاهش قیمتها شده و میگویند کمبودی در تأمین و توزیع کالاها وجود ندارد. در همین حال و همزمان با اعتراضات خیابانی، سپاه پاسداران و سازمان بسیج در برخی استانها رزمایشی سراسری برگزار کردند. به گفته فرماندهان این ارگانها این تمرینهای نظامی با هدف آماده سازی یگانها برای انجام عملیات‌های واقعی در صحنه‌های اجتماعی انجام می‌شود. به عبارتی خط و نشانی برای معترضان. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بعد از گرانی چند برابری مواد غذایی مصرفی مثل آرد، روغن و لبنیات و غیره، حالا زمزمه‌هایی در مورد گران شدن کالاهای کمتر ضروری به گوش می‌رسد. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان بستنی و آب میوه تهران اعلام کرده که این اقلام هم از اول خرداد 25% گران می شوند. علت هم به گفته اسکندر آزموده افزایش 2 برابری قیمت مواد اولیه، یعنی شیر و شکر است. بازار میوه و تره بار هم ملتهب است. مشاهدات میدانی از بالا رفتن قیمت بسیاری از میوه ها و خرید دانه‌ای آنها از سوی مردم حکایت دارند. رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی هم گفته مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی 20% و پودر رختشویی، مایع ظرفشویی، خمیردندان و مایع دستشویی 25% افزایش قیمت داشته. در همین حال سانسور گسترده گرانی ها در رسانه های حکومتی ایران ادامه دارد. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی بیشتر تمرکزش را بر تهیه گزارش هایی مبنی بر گران فروشی و کم فروشی کسبه گذاشته. این در مورد کم فروشی نان.
این نونوایی هم طبق وزنی که همکارای ما از نونها گرفتن 70 گرم تا 75 گرم در هر نون کم فروشی داشته.
بله، اینا ارزش شده کوچیک شده.
گزارشی که در آن مردم از کوچک شدن اندازه و کاهش وزن نانها گلایه می کنند. پدیده ای که از قبل هم بوده اما حالا شاید بیشتر هم شده باشد. البته در این گزارش به علت اصلی کم فروشی این چنینی که حذف یارانه آرد و افزایش هزینه پخت نان است اشاره ای نمی شود. گرانی هایی که شاید عده ای را به فکر کره گرفتن از آب بیاندازد. دولت ایران تلاش می کند تا از هر طریقی بگوید که تغییر ناگهانی و بی برنامه نظام یارانه ای یا به گفته مسئولان جراحی بزرگ اقتصادی ضرری ندارد و به نفع مردم است.
ما فلش کاری دولت رو زدیم به طرف اجرای عدالت. دولت مردمی توجهش به مردم خواهد بود. بله، یه بخشی ممکنه در یک تصمیمی ناراضی بشن، البته ما اونها رو توجیه میکنیم، تبیین میکنیم براشون، لکن ممکنه نهایتاً به اون نظرات خودشون نرسن. این خیلی نگران کننده نیست.
رزمایش الی بیت المقدس 12 را با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب.
البته رزمایش های اخیر سپاه پاسداران و سازمان بسیج چیز دیگری میگوید. چند روزی است که نیروهای این دو نهاد تحت امر رهبر جمهوری اسلامی در چند استان مشغول برگزاری تمرین‌های نظامی هستند.
خب به دشمن بگم من یک زنم، تو دهنت میزنم.
این ادعای برخی از فرماندهان این رزمایش در مورد اهداف آن.
تمرینات کمین و ضد کمین هست اولین موضوع ماست. پدافند دورادور داریم، کنترل معابر وصولی رو داریم که ما با انتظامی که بحث جدی همیشه داریم در این حوزه، تمرینات ایست و بازرسی رو داریم در زمانهای نیاز.
همزمانی این تمرین ها با بالا گرفتن اعتراض های مردمی به گرانی ها این زن را تقویت کرده که احتمالاً در روزهای آینده موج فزاینده گرانی ها به کالاها و خدمات دیگر هم سرایت کند و موجب گسترش بیشتر اعتراضات و در نهایت رویارویی نیروهای نظام با معترضان بشود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در میانه اعتراضات گسترده مردمی به افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی، رئیس جمهوری ایران از برنامه دولت برای اتخاذ تصمیماتی به گفته او سخت خبر داده. به نظر میرسد اشاره ابراهیم رئیسی به برنامه گسترده برای خصوصی سازی است. همزمان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ایران میگوید امسال 187 شرکت و 300 عنوان دارایی دولت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. کارشناسان اقتصادی اما هشدار می‌دهند که این شیوه خصوصی سازی می‌تواند به بیکاری بخشی از نیروی کار دولتی بیانجامد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این تصاویری از ابراهیم رئیسی است که رسانه‌های داخلی منتشر کردند و مدعی شدند رئیس جمهوری ایران در سفر استانی اخیر از پرواز بالگرد جلوگیری کرده تا به خواسته‌های زنی گوش دهد. با شرایط اقتصادی فعلی میتوان حد زد خواسته های این زن چیست، اما پاسخ رئیس جمهوری به همه این خواسته ها را شاید بتوان در میان آنچه در رویداد بین المللی خصوصی سازی گفته یافت. آقای رئیسی گفته قرار است تصمیم های سختی بگیریم. این صدای معترضان در نیشابور تنها نمونه از صدای اعتراضی است که بر اثر فشارهای اقتصادی اخیر بلند شده. شرایطی که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند به مثابه درد ناشی از جراحی اقتصاد ایران است. ظاهراً اما تازه این مرحله اول جراحی است.
البته ما الان خصوصی رو ادامه میدیم.
چرا که منظور آقای رئیسی از تصمیم‌های سختی که در راه است خصوصی سازی گسترده بخش‌های دولتی است. اقدامی که تجربه نشان داده با تعدیل وسیع نیروی انسانی و بیکاری کارگران و کارمندان همراه است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در همین رویداد گفته 187 شرکت با درصد دارایی‌های مختلف و 300 عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد.
بدون تعارف امروز اعتماد اندکی وجود دارد به واگذاری‌هایی که از طرف دولت صورت می‌گیره. برای بازخوانی این مسیر گذشته تلاش کردیم که تمام شرکت‌های واگذار شده دولت در سال‌های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند.
دولت کنونی می‌خواهد خصوصی سازی‌های قبلی را هم بازبینی کند. آقای رئیسی ادعا کرده که دیگر قرار نیست شرکت‌های خصولتی ایجاد شوند و خصوصی سازی معنی رهاسازی نخواهد داشت. رئیس جمهوری ایران میگوید بعضی از کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده را انبار پیاز و سیب زمینی کردند. حدود دو هفته پیش هم در سفر به قزوین در این مورد شکایت کرد.
این مجموعه کنترل‌سازی که مطرح شد، خب سال 48 بهره برداری شده، سال 86 واگذار شده. متاسفانه واگذاری که انجام شده واگذاری درستی نبوده. این از همون خصوصی‌سازی است که صدای همه را در آورده. در استان قزوین هست، در استان مرکزی هست، در استانهای دیگه هم هست. 900 کارگر اونجا تبدیل شد به 90 تا کارگر. ببینید این اسمش خصوصی‌سازی نیست، اسمش رهاسازیه.
اما دولت قبلی هم با همین شعارها آمد، ولی نتیجهش اعتراف به ناتوانی در خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی بود. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی هم گفت
شعار خصوصی سازی میدهیم اما اعتقادی به خصوصی سازی نداریم. والا توی این دو ساله نفس منو بریدن. مدیرای وزارتخونه موافق نیستن. از بالا تا پایین. چرا؟ از سفر بگیر، پولش بگیر، هزینه کردن، کذا کذا. حقوقای تو عضو هیئت مدیره 5 تا 6 تا 7 تا شرکت همزمان شدن، از هر کدومشون میلیون ها پول گرفتن.
شکست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی نمونه های بسیاری دارد و ده ها شرکت و کارخانه را می توان نام برد. مجتمع صنعتی هپکو یکی از این هاست. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در سال 1385 با تفسیر اصل 44 قانون اساسی عملاً محدودیت خصوصی سازی را از بین برد، خودش هم اعتراف می کند که این برنامه با شکست روبرو شده.
اجرای درست اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل اصل 44 اونچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است، نه در این دولت درست اجرا شده نه در دولت قبل درست اجرا شده. این باید جبران عقب موندگی ها باید بشه.
یک نگاه اجمالی به فرایند خصوصی سازی در جمهوری اسلامی نشان می دهد فساد گسترده در بین مدیران دولتی خصوصی سازی را در عمل تبدیل به واگذاری ثروت های ملی به خودی ها کرده و تا کنون نتیجه چندان موفقی نداشته. اما آقای رئیسی با این انتقادها موافق نیست.
ارزش ها ثابت است اما روش ها متغیره. عدالت همیشه عدالته، هیچ وقت تغییر نمی کنه. مبارزه با ظلم همیشه مبارزه با ظلمه اما روش ها ممکنه متفاوت باشه. تاکتیک ها و روش ها در هر زمان متفاوته.
حالا باید دید روش جدید او در مقایسه با جراحی اخیرش چقدر درد دارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا با واکنش به موقع مانع اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی سوئدی زندانی در ایران شود. در این رابطه گفتگو میکنیم با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران از نروژ. آقای امیری مقدم، در بیانیه سازمان حقوق بشر ایران به پخش اعترافات اجباری اشاره شده. از این زاویه چقدر وضعیت آقای جلالی اهمیت بیشتری پیدا میکنه در شرایط فعلی؟
درود بر شما. ببینید، ما قبلا هم در واقع این سابقه داشته که در روزهای منتهی به اجرای حکم برای آماده کردن افکار عمومی و زمین سازی اعترافات اجباری رو از تلویزیون یا رسانه‌های دیگه پخش کردند و همین دلیل ما فکر میکنیم که وضعیتشون بسیار نگران کننده است و خطر اعدام بسیار جدی.
آقای امیر مقدم، در بیانیه‌تون شما اشاره کردید به کشورهای اروپایی و اینکه در آزمون بزرگی قرار گرفتن. چه سیاست و اقدامی را در این شرایط میتونن در پیش بگیرن این کشورها در قبال این پرونده؟
ببینید، ما چیزی در واقع چیز عجیبی نمیخوایم از کشورهای اروپایی. ما میخوایم که همون سیاستی رو داشته باشن که در قبال هر گونه گروگانگیری دارند. ما قبلا هم شاهد بودیم که گروه های دیگه، حالا از گروه های کوچیک گرفته تا داعش، گروگان های اروپایی رو گرفتن و تهدید به مرگ کردند و هرچند که دولت های اروپایی حتی با داعش هم در واقع مذاکره داشتند، ولی همیشه اسم این عمل رو گروگانگیری گذاشتند، در واقع یک جنایت هست. در قبال جمهوری اسلامی، دولت‌های اروپایی با وجود گذشته 40 سال، با وجود اینکه جمهوری اسلامی اولین بار نیست که شهروندان دو طبیعتی یا شهروندان کشورهای اروپایی رو به گروگان میگیره و امتیاز میخواد، ولی اروپا هیچ وقت با قاطعیت برخورد نکرده و ما میخواییم که اسم این عمل رو گروگانگیری بگذارند و قبل از اینکه در واقع این تهدید جمهوری اسلامی به قتل گروگان یعنی آقای جلالی عملی بشه، هشدار بدن در مورد عواقب این جنایت. عواقبش میتونه از قطع تمام روابط دیپلماتیک و اقتصادی باشه تا مورد پیگرد قضایی قرار دادن آمران و عاملان این جنایت.
آقای امیر مقدم، پیشتر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از بررسی به تعویق افتادن اجرای حکم آقای جلالی خبر داده بود. چه بود ماجرا و همکنون چه شده؟
ما اطلاع نداریم که پشت پرده چه میگذره، ولی همگی به خاطر داریم که اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی نسبت به دادگاه حمید نوری در استکهلم، در واقع وقتی که به پایان اجلاس دادگاه نزدیک میشدیم، این بود که سخنگوی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از قوه قضاییه درخواست کرد که احکام افراد مرتبط با سوئد رو اجرا کنه. یعنی در واقع یک تهدید مستقیم بود. حال اینکه دولت سوئد پشت پرده در واقع چه مذاکراتی انجام داده اطلاع نداریم، ولی تا وقتی که این حکم اعدام سر جاش باقی هست، خطر اجرای حکم هم وجود داره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما محمود امیری مقدم از اینکه با ما همراه بودید. همزمان با هشدارها نسبت به نزدیک شدن کانون ریزگردها به تهران، شماری از خبرگزاری‌ها از حذف نمایشگرهای آلودگی از نقشه آنلاین تهران خبر می‌دهند. این در حالی است که طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی، توده جدیدی از ریزگردها وارد کشور خواهد شد و سطح آلاینده‌ها در پایتخت و شمار دیگری از شهرها افزایش خواهد یافت. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
دست کم 10 استان ایران درگیر ریزگرد و گرد و غبار. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که کانون توده گرد و غباری که از عراق وارد کشور شده بود حالا به پای تخت رسیده.
بخش کوچکی از توده جدا شد، از کوههای زاگرس عبور کرد و وارد تقریبا منطقه‌ای شد که دیگه مطمئن شدیم این توده در سمت تهران در حال حرکت هست.
در این وضعیت باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده که نمایش وضعیت هوای تهران در نرم افزار شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت که زیر نظر شهرداری اداره می شود، از صبح روز شنبه با کاهش دستگاه های نمایشگر روبرو شده. دلیل این اقدام شهرداری مشخص نیست و مسئولان این نهاد در این باره هم توضیحی ندادند. این رسانه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته که برخلاف روزهای گذشته که در هر منطقه از پایتخت یک دستگاه سنجش آلودگی هوا نمایش داده می‌شد، اکنون در کل شهر تهران تنها 6 دستگاه نمایش داده می‌شود. تهران سالهاست که با مشکل آلودگی شدید هوا روبروست، اما امسال این بحران از هفته‌های آغازین بهار و در فروردین ماه آغاز شده، به طوری که در 2 ماه اخیر پایتخت ایران دست کم 2 بار آلوده ترین شهر جهان نام گرفته. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس روز شنبه ادعا کرد که رسیدن ریزگردها به تهران نتیجه خوش‌سالی های پی در پی بوده. منشأ مهمترین کانون های خارجی گرد و غبار که به ایران وارد می شوند کشورهای سوریه، عراق، دشت‌های شرقی و جنوب شرقی عربستان است و بر اساس برخی از برآوردها در سالهای اخیر تعداد این کانون ها حدوداً 4 برابر شده. اما تغییر شرایط اقلیمی، بروز خشکسالی، مدیریت نادرست منابع آب و خاک، کاهش پوشش گیاهی و بهره برداری غیر علمی از اراضی کشاورزی از مهمترین دلایل فرسایش خاک در ایران و بروز طوفان‌های گرد و غبار و ریزگرد اعلام می‌شود.
برای جلوگیری از شدت و حدت این گرد و غبار، برای کانون‌های داخلی باید حقابه تالاب‌ها و رودخونه‌ها پرداخت بشه و سعی بکنیم که کمتر به طبیعت آسیب بزنیم. از طرف دیگر هم با کشورهای منطقه هم لازم هست سازمان منطقه‌ای تشکیل بشه و با کمک هم دیگر بتونن در دراز مدت اثرات این پدیده رو کمتر بکنن. ناگفته نمونه که ما تغییرات اقلیمی رو شاهد هستیم و تغییرات اقلیمی میتونه تأثیرات بسزایی داشته باشه. غیر از آن که ما در منطقه مدیریت غلط منابع آب و شاهد هستیم، مسئله تغییر اقلیم و افزایش تبخیر، کاهش رطوبت خاک، کاهش بارش ها میتونه بر تشکیل کانون های جدید دخالت داشته باشه.
این وضعیت مناطقی از استان کرمانشاه با ورود ریزگرد ها، پدیده‌ای که می‌تواند شهروندان را به بیماری‌های قلبی، تنفسی و آلرژی مبتلا کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب 75مین جشنواره فیلم کن چند روزی است که در این شهر ساحلی فرانسه آغاز به کار کرده و تاکنون فیلم‌هایی از کشورهای مختلف به نمایش در اومدن. صحبت می‌کنیم در این رابطه با همکارم بابک غفوری‌آذر که در کن حضور داره. بابک، ابتدا از حال و هوای جشنواره امسال برامون بگو و اینکه چقدر به روال عادی خودش برگشته این جشنواره پس از چند دوره که تحت تاثیر شدید کرونا بود.
میتونیم بگیم که بعد دو سال فترت ناشی از کرونا، همونطور که اشاره کردی، دوباره کن به همون روزهای پر رونق و پر زرق و برق خودش برگشته. همین امروز در واقع میتونیم بگیم شلوغ‌ترین روز دوره 75 هست. به روال معمول آخر هفته ها، در آخر هفته اول جشنواره فیلم کن همیشه شلوغ‌ترین بوده. این سنت امسال هم پیاده شده و الان میبینیم که هیاهوها دوباره برگشته به جشنواره کن. هم مهمانان خیلی زیادی به جشنواره اومدن، هم علاقمندان سینما از سراسر دنیا، بازم با همون شور و حال دیدار با ستارگان و نام‌های شناخته شده در شهر کن رو خیلی شلوغ کردن. تا کنون که الان داریم ما با هم صحبت میکنیم، نزدیک به 1/4 فیلم‌های بخش مسابقه نمایش داده شده و در میان این چند فیلمی که دیده شده، از میان بیش از 20 فیلمی که در بخش مسابقه جشنواره حضور دارن، دو تا فیلم بیشتر از همه مورد توجه بوده. هر دو هم تا حدودی پیش بینی میشدش که این توجه ها رو به خودشون بگیره. هر دو هم تا حدودی مضامین سیاسی دارن. یکی فیلم جیمز گری، فیلمساز شناخته شده آمریکایی است با نام زمان آخر الزمان، که از دید یک نوجوان انتخابات ریاست جمهوری سال 1980 آمریکا رو که به انتخاب رونالد ریگان منتهی شد، از دید یک نوجوان از یک خانواده متوسط آمریکایی ساکن نیویورک روایت میکنه. و دیگری فیلمی است به نام پسری از بهشت، ساخته طارق صالح، از مصر به جشنواره اومده. فیلمی که کاملا مضمون سیاسی مذهبیش در مرکز توجهش قرار داده، درباره رقابت‌های نهادهای درونی مذهبی و حکومتی در مصر هست، در خود دانشگاه الازهر مصر، اون یک نهاد مذهبی خیلی مهم در جریان تصنع اسلام، و رقابتی که بر سر کنترل قدرت اونجا هست و فساد درگیر در اون رو داره نمایش میده. این دو فیلم بیش از فیلم‌های دیگر مورد توجه قرار گرفته بودن و باید در ادامه که رقبای دیگرشون به جشنواره میان، آیا نظر هیئت داوران 9 نفره‌ای که اصغر فرهادی هم فیلمساز شناخته شده سینما ایران جزوش هست رو جلب میکنه یا نه.
خب بابک، بریم سراغ فیلم‌های ایرانی جشنواره کن. عنکبوت مقدس، برادران لیلا و اون یکی فیلم تصور که در بخش جنبی به نمایش خواهد اومد. زمان نمایش آمدنشون کی هست؟
از میان این سه فیلمی که اشاره کردی که هر کدوم ساخته‌های تعدادی از سینماگران ایرانی تبار داخل و خارج از ایران هست، فیلم عنکبوت مقدس امروز اولین فیلمی است که پا به میدان رقابت جشنواره کن می‌ذاره در بخش مسابقه. فیلمی بسیار بحث‌انگیز که قتل‌های زنجیره‌ای فردی به نام سعید حنایی رو که اواخر دهه 70 در شهر مشهد ایران روی داد رو در مرکز توجه و مضمون خودش قرار داده. عوامل این فیلم طی روزهای گذشته به جشنواره کن اومدن و انتظار میره که در فرش قرمز فیلم حضور داشته باشن و بعد نشست رسانه‌ای این فیلم که روز دوشنبه انجام میشه. از میان اون دو تا فیلم دیگر با فاصله بیشتری نمایش داده خواهند شد، به خصوص فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی که تقریبا در روزهای انتهایی جشنواره به نمایش در خواهد اومد، در روزهای پایانی چهارشنبه و پنجشنبه، و جزو فیلم‌های آخری هستن که پا به میدان رقابت می‌ذارن. طی روزهای اخیر درباره فیلم عنکبوت مقدس با نزدیک شدن به روز نمایشش در نشریات بین‌المللی و رسانه‌های بین‌المللی بیشتر داره مطالب و گفته‌ها منتشر میشه، و در میان مطالبی که منتشر شده، مثلا امروز در نشریه اسکرین تهیه کنندگان فیلم عنکبوت مقدس که شرکت‌های دانمارکی، سوئدی، آلمانی و فرانسوی هستند، تولید مشترک هستند، به دشواری تولید این فیلم در کشور اردن اشاره کردند. از جمله یکی از تهیه کنندگانش به صراحت گفت که مقام‌های کشور ترکیه با تولید این فیلم در کشور خودشون مخالفت کرده بودن و به همین دلیل به اردن رفته و اونجا هم برای شبیه کردن خیابان‌ها و مکان‌های اردن به شهر مشهد در ایران دشواری‌های خیلی زیادی داشتن. از جمله به یک موردش که اشاره کرده بود، گفته بود که ما به سختی تونسته بودیم از ایران اتومبیل پیکان رو بیاریم در مشهد که بتونیم هرچه واقعی‌تر تصویری از اون چیزی که کمتر از ایران در رسانه‌ها و سینماها و جشنواره ارائه میشه رو به نمایش بذاریم.
بله، ممنونم ازت بابک. حالا در روزهای آینده بیشتر صحبت میکنیم در مورد به خصوص فیلم‌های ایرانی که در کن به نمایش در خواهند اومد. گروهی از محققین دانشگاه کمبریج رباتی تولید کردند که میتواند میزان چاشنی و طعم غذا را هنگام آشپزی درک کند. در این پژوهش یک سرآشپز رباتیک با استفاده از بازوی حسگر خود مقدار شوری یا بینمکی مخلوط نیمرو و گوجه فرنگی را تشخیص می‌دهد. این محققین معتقدند توسعه سرآشپزهای رباتیک در آینده نقش مهمی در تولید غذاهای آماده و نیمه آماده مطابق با سلیقه افراد خواهد داشت. گزارشی ببینیم در این مورد.
یک بشقاب نیمرو وعده امروز این ربات سرآشپز. با اینکه استفاده از ربات‌ها در آشپزخانه هر روز رایج‌تر می‌شود، اما چشیدن مزه غذا همچنان بر عهده انسان‌ها است. حالا گروهی از محققان دانشگاه کمبریج امیدوارند با تولید ربات‌هایی که قادر به چشیدن و درک مزه غذا هستند، قدمی بزرگ در توسعه سرآشپزهای رباتیک بردارند. چون این رباتی می‌تواند در حین پخت غذا درباره نیاز به افزودن چاشنی‌ها تصمیم بگیرد. این گروه از محققان حسگری رباتیک تولید کرده اند که می تواند مقدار شوری یا بینمکی یک ظرف نیمرو و گوجه فرنگی را تشخیص دهد. این حسگر کوچک روی بازوی ربات قرار گرفته و از قسمت‌های مختلف غذا نمونه برداری می کند تا کامپیوتر بتواند یک نقشه یا دستبندی مزه ایجاد کند. محققان برای شبیه‌سازی تغییر بافت ناشی از جویدن، مخلوط تخم مرغ را در مخلوط کن ریخته و از ربات خواستند تا دوباره غذا را آزمایش کند. در ادامه این ربات توانست خوانش‌های متفاوتی از مراحل گوناگون جویدن ارائه و نقشه مزه هر غذا را شکل دهد.
این حسگر بر اساس اصل رسانایی کار می‌کند. بنابراین به چیزهایی مثل شوری یا موارد مثل رطوبت و قوام غذا واکنش نشون میده. با وجود اینکه فقط از طریق یک کانال حس میکنه، وقتی نمونه های زیادی برای تشکیل یک تصویر از غذا میگیریم و جویدن رو با مخلوط کردن غذا شبیه سازی میکنیم، تقریبا میتونیم ویدیویی از واکنش غذا به جویدن داشته باشیم.
این گروه از محققان معتقدند با الگوبرداری از فرایند جویدن و چشیدن انسان، ربات‌ها در نهایت می‌توانند غذای لذیذ و مناسب با سلیقه هر فرد تولید کنند. آنها می‌گویند نسبت به سایر فناوری‌های چشایی الکترونیکی که فقط یک نمونه همگن را آزمایش می‌کنند، روش چشیدن در حین آشپزی به طور قابل توجهی توانایی ربات را برای ارزیابی سریع و دقیق شوری غذا بهبود بخشیده است.
مزیت بزرگ درک رباتیک مزه غذا اینه که واقع‌گرایانه است و همیشه اینطور باقی میمونه. ربات تحت تأثیر حس و حال و سلیقه قرار نمیگیره و طعم تمام غذاهایی رو که قبلا چشیده به خاطر میاره. در حالی که وقتی ما سعی میکنیم غذاهای زیادی رو بچشیم، مقایسه غذای فعلی با غذای 10 وعده پیش سخته.
محققان امیدوارند با بررسی هرچه بیشتر روند چشایی انسان، توانایی این ربات‌ها را بهبود ببخشند. در این تحقیق ربات‌ها آنچه که خوش‌طعم محسوب می‌شود را می‌آموزند. امید است این روند به پیشرفته‌تر شدن آماده‌سازی خودکار یا نیمه خودکار غذا کمک کرده و ربات‌ها را به آشپز بهتری تبدیل کنند.
و مسترکارت شرکت مالی آمریکایی به تازگی برنامه جدید پرداخت بیومتریک خود را معرفی کرده است. این برنامه با استفاده از فناوری تشخیص چهره و هوش مصنوعی به مشتری ها اجازه دسترسی و پرداخت کامل صورت حساب هایشان را می دهد. این روش پرداخت با ارائه مقرراتی بانک ها، بازرگانان و عرضه کنندگان فناوری را موظف می کند از امنیت و حریم خصوصی داده های شخصی هنگام پرداخت بیومتریک اطمینان حاصل کنند. گزارشی ببینیم از این فناوری جدید.
مسترکارت گامی جدید جهت پرداخت‌های آسان و بی‌نیاز از کیف پول برمی‌دارد. به تازگی این شرکت مالی آمریکایی برنامه جدید پرداخت بیومتریک خود را معرفی کرده است. این برنامه به مشتری ها اجازه می دهد با استفاده از فناوری تشخیص چهره صورت حساب هایشان را به طور کامل تصفیه کنند. مشتری ها بعد از ثبت نام می توانند صورت حساب را بررسی کرده و برای پرداخت به دوربین تلفن همراه نگاه کنند یا دستشان را روی اسکنر پرداخت قرار دهند. علاوه بر مشتریان، تجار و صاحبین مشاغل نیز می توانند از مزایای تراکنش های سریع و صف های کوتاه تر سود ببرند. این روش به دلیل عدم استفاده از رمزهای عبور تراکنش های دیجیتالی را امن تر می کند.
پرداخت بیومتریک به امنیت شبکه های بانکی کمک می کند. مشکل خیلی از نقص ها و هک ها حل میشه و تجربه پرداخت رو ساده تر میکنه. در تحقیقاتی که انجام دادیم متوجه شدیم مصرف کننده ها دوست دارن از این روش پرداخت استفاده کنن. هدف ما اینه که نحوه زندگی و تجارت تکامل پیدا کنه.
این روش پرداخت با ارائه قوانینی بانک ها، بازرگانان و عرضه کنندگان فناوری را موظف می کند از امنیت و حریم خصوصی داده های شخصی هنگام پرداخت بیومتریک اطمینان حاصل کنند. با این حال همه کاربران برای اشتراک داده های بیومتریک خود متقاعد نشدند. به گفته دیدبان حقوق بشر، نگرانی های مربوط به حریم خصوصی و ایمنی مرتبط با شناسه های بیومتریک به طور تصاعدی در حال افزایش است.
اولین چیزی که در مورد داده های بیومتریک مهمه، منحصر به فرد بودنشونه. برخلاف چیزهایی مثل شماره تلفن یا آدرس ایمیل، شناسه های بیومتریک ما برای خودمون منحصر به فردن و تغییرشون خیلی سخته. میشه گفت تقریبا غیر ممکنه. اگه به هر نحوی این داده ها در معرض خطر قرار بگیرن، بازیابی شناسه بیومتریک کار سختی میشه.
فناوری جدید مسترکارد در برزیل با همکاری 5 فروشگاه به صورت آزمایشی اجرا شده است. طبق گفته مسترکارد، بیش از 70% مشتریان نگرش مثبتی به فناوری بیومتریک دارند و پیشبینی می شود بازار این فناوری تا سال 2026 به بیش از 18.5 میلیارد دلار افزایش یابد.
خب در تازه ترین حاشیه پیرامون بازی تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و کانادا، خبر همراهی خداداد عزیزی هم بحث انگیز شده. این موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، خیلی حواشی زیاد و گسترده هست پیرامون این بازی، اما بحث خداداد عزیزی با چه مسئولیتی قرار عازم کانادا بشه؟
درود مهدی جان. فوتبال ایران تبدیل شده به طور کامل به یک عالمه جنجال و حاشیه و هیچی متن، یعنی متنی وجود نداره، فقط سر و صدا، بیانیه، درگیری، دعوا، تحقیر، تهمت و اتهامات فساد و تبانی و غیره. الان هم تیم ملی اصلا معلوم نیست که میره یا نمیره، با کانادا بازی میکنه یا نه، اگر با کانادا بازی کرد با اکوادور بازی میکنه یا نه، چه کسانی قراره برن، چه کسانی ممکنه در آمریکا در کانادا تحت تعقیب قرار بگیرن، چون خبرهایی در رسانه‌های کانادایی منتشر شده که حمید استیلی ممکنه که تحت تعقیب قرار بگیره و اصلا شاید به او ویزا هم داده نشه به خاطر ارتباطی که با فردی به نام خازعین داشته و تصاویرش در رسانه‌های کانادا منتشر شده. کریم باقری هم که الان در تصویر دیدیم در مصاحبهش گفته که منتظرم که تصحیح حساب کنن با من، این رسمش نبود و نباید اینطور برخورد میشد، اگر نیاز نبود به خودم میگفتن و من با پرسپولیس قرار اعدام بدم. حالا این تصحیح حسابم عجیبه چون قبلا مبالغی منتشر شده بود که به او پرداخت شده. از طرفی بحث خداداد عزیزی مطرح، خیلی جالبه چگونه خداداد عزیزی گزینه مربیگری تیم ملی میشه. این هم از عجایب فوتبال ایرانه برای یک سفر پرماجرا که گویا 80-90 نفر هم معرفی کردن برای اخذ روادید که هنوز هم هیچی درباره این سفر قطعیت پیدا نکرده. تا زمانی که این تیم برسه به کانادا اون وقت میشه با قطعیت گفت که ایران راهی شده و به کانادا رسیده.
خب مهدی، فوتبال ایران سرشار از حاشیه و چالش هست. دیروز در رابطه با شایعه درگیری عمدی در بازی تراکتور و پرسپولیس در برنامه صحبت کردی. این موضوع رو حالا برخی از چهره‌های سیاسی هم تایید کردن. چه هست ماجرا و تکلیف این بازی و نتیجه‌اش چه خواهد شد؟
خب این بازی واقعا ابعادش فوق‌العاده مشکوکه. یعنی در ابتدا اعلام میکنن که بازی‌ها بدون تماشاگره، بعد دیروز هم اشاره کردم، بعد میبینن که پرسپولیس با تراکتور در تبریز، خب پس بذاریم تماشاچی ها بیان، و تماشاچی ها میان بدون این که اصلا بازی هم هیچ بود، حساسیتی هم برای دو تیم نداشت، نه پرسپولیس قرار قهرمان بشه نه تأثیری در سرنوشت تراکتور داشت، به یک عده‌ای اصلا دنبال درگیری بودن و این اتفاق میفته و سنگ هایی که معلومی چگونه وارد ورزشگاه شده، انگار شاید یک جریانی در داخل حاکمیت اصلا دنبال این بود که یک نفر حتی بمیره تو این بازی، و این درگیری قومیتی که شایبش بارها هم مطرح شده انگار به صورت عمدی به موازات اعتصابات و اعتراضاتی که در سراسر کشور به صورت پراکنده وجود داره بتونن اون رو تحت شعار قرار بدن. عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب هم گفته که این که هدایت شده بوده این مشکوکه و عجیب به نظر میرسه، نتیجه هم که اصلا مشخص نیست چه خواهد شد. حالا تازه اومدن در واکنش به اتفاقات بازی گفتن که از این به بعد بدون تماشاگر، یعنی درست موقعی که لیگ برتر داره تموم میشه دوباره مثلا میخوان بگن که ما میخوایم پیشگیری کنیم، اما این تصاویری که داریم میبینیم به نظر میرسه که عمدی پشت ماجرا وجود داشته از داخل حاکمیت برای تحت الشعاع قرار دادن اعتراضات سراسری.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
خب نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
برنامه‌ای که مقام‌های دولتی و حکومتی در جمهوری اسلامی چند هفته پیش آغاز کردن تحت عنوان حذف یارانه 4200 تومانی، حالا مشخص شده که ابعاد بسیار وسیع‌تری داره. روزنامه اعتماد در گزارش تازه خودش نوشته که قیمت گاز به صورت پله‌ای 5 برابر می‌شود. این روزنامه اشاره کرده به این که وزیر نفت چند روز پیش گفته بود که گاز پرمصرف ها گران خواهد شد، اما بنوشته این روزنامه حالا مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز گفته که قرار است در 5 مرحله طیف بندی بکنن مشترکان گاز خانگی رو. اما ماجرا به همینجا هم ختم نشده. روزنامه همشهری که حالا تحت نظر شماری از هواداران دولت رئیسی هم اداره میشه نوشته که قیمت گوشت هم تحت تأثیر قیمت برخی دیگر از کالاهای اساسی که دولت گران کرد تحت عنوان حذف ارزش 4200 تومانی به کیلوی 250 تا 300 هزار تومان رسیده، به نوشته روزنامه همشهری. البته این روزنامه اشاره کردی که مقام‌های دولتی میگن که این قیمت ماندگار نیست، موقتیه و اون قیمت رو سعی می‌کنن با واردات بیشتر گوشت کاهش بدن. اما رئیس اتحادیه گاوداران در ایران آقای احمد مقدسی به روزنامه همشهری گفته تنها راهی که بخوان قیمت گوشت رو ثابت نگه دارن زیر 250 تا 300 هزار تومان، یعنی در این محدوده، گفته در صورتی هست که نهادهای دامی رو دولت بتونه با قیمت‌های اعلام شده تأمین بکنه برای دامداران. اما موضوع مسکن هم در خود روزنامه همشهری گزارشی آمده به عنوان تحت عنوان سقف اجاره بها بدون ضمانت اجرا. این روزنامه نوشته که مقام‌های دولتی وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که در کلان شهرها 25% اجاره بها افزایش پیدا بکنه، در شهرهای کوچکتر 15%. اما خود روزنامه همشهری نوشته که هیچ ضمانت اجرایی برای این درصدهای اعلامی وجود نداره به دلیل افزایش قیمت مسکن. سرمقام نویس روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که مقام‌های دولت که در حال حاضر دولت ابراهیم رئیسی و مجلس رو در اختیار دارن، جناحی در اختیار دارن، اینها تا همین چند سال پیش میگفتن که با آزادسازی قیمت‌ها مخالفن و قیمت‌ها رو تثبیت می‌کنند. اما حالا که خودشون قدرت رو در دست گرفتن، دولت رو در دست گرفتن. ایشون سرمقاله می سروردانی جان سند گفته به جایی که برن نهادهای حکومتی و هزینه های دولت رو کاهش بدن، اومدن هزینه های مردم رو افزایش دادن و این موج گرانی ها رو ایجاد کردن. یعنی دولت میخواد یک افزایش قیمتی در زندگی مردم، هزینه هاشون رو افزایش داده، به شکل نجومی افزایش پیدا کرده، بعد میخواد این رو به عنوان یک پیروزی به نام خودش هم ثبت بکنه با دروغ هایی که مقام های مختلف دولتی میگن، و این رو میخواد با فشار به رسانه ها در واقع در تبلیغات خودش خللی وارد نشه.
برنامه امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.